بسم الله الرحمن الرحیم. 23 دی 1393 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم سر بحث خیار. آقای ظفر گوش کنید.
خیار.
آیا تو این معامله ای که کافر مجبور به بی می شود، الزم علی البی، که عبد مسلمانش رو مجبورش میکنن برو بفروش، آیا خیار، خب ازش خیار بفروش، آیا خیار به نفع کافر یا بر علیه کافر وجود دارد خیارات معامله؟ این بحثمون. یعنی کافر عبدشو فروخ طبق الزامی که کردید، الزام شرعی که هست، گفت چشم ما میریم میفروشیم، رفت تو بازار عبد مسلمان رو فروخت، عبد مسلمان معیوب بود، یه عیبی داشت، عیب پنهان بود، اعلام نشد به مشتری، مشتری گرفت بردش، بعد مدتی دید که چیه؟ معیوبه، آورد مشتری میخواد معامله رو چه کند؟ فسخ کنه. آیا این خیاری که بر علیه کافر است، آیا میتواند معامله رو فسخ کند؟ خب اگه معامله رو فسخ کند چه مشکلی پیش میاد؟
دوباره میاد سلطه پیش میاد.
احسنتو. معامله اگر فسخ بشد، مشتری پولش رو میگیره، عبد مسلمان دوباره در ملک کافر داخل میشد، اون وقت داستان اون سبیل و اینا پیش میاد. توجه فرمودید؟ یا خیاری که به نفع کافر باشد، کافر رفت عبدشو در بازار فروخت طبق الزام، اومد این طرف معلوم شد که چه شده است؟ معلوم شد که مغبون شده، عبد رو به زیر قیمت، به زیر قیمت ثمن المثل فروخته، غبنش هم غبن فاحش است، بنابراین خیار غبن دارد، آیا میتواند خیار غبنش رو اعمال کند، معامله رو فسخ کند، عبدش رو پس بگیرد؟ اگر بتواند که این کار را انجام بدهد و عبدو پس بگیرد، باز دو مرتبه مالک عبد مسلمان میشد و داستان سبیل و سلطنت بر مسلمان پیش میاد. و لذا بحث همینه امروز که آیا کافر چه خودش خیاراتی را داشته باشد، یا مثل خیاره بفرمایید مجلس، یا مثل خیار حیوان، چون عبد حیوان است دیگه، یعنی ذو حیات است، بنابراین خیار حیوان، سه روز خیار حیوان در همه معاملاتی که ذو حیات باشد، اون چیزی که خرید و فروش شد، الان این خیار حیوان را میتوند کافر بعد دو روز در روز سوم اعمال کند؟ کافر نه، مشتریش میتواند اعمال کند خیار حیوان را یا نه؟ یا اصلا یه خیاراتی به شرط میگذاره، کافره میگه این عبد مسلمان را به چه من خیلی دوستش داره، من حالا میفروشمش تا یک ماه، اگه بچه ناآرومی نکرد تونستیم به چه را ساکتش کنی؟ هیچ. اگر نتونستیم من بیام پسش بگیرم این را، برای اینکه بچه‌مون به شدت علاقه‌ای که به این دارد جو حاضر به جدا شدن از این نیست. کلام این است، آیا خیارات چه برای کافر باشد، چه برای مشتری باشد، چه خیارات مشترک که برای طرفین معامله هست، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، بله مثل خیار حیوان هم که مال مشتری است، اینا آیا می توانند خیارات اعمال بشود؟ و اگر خیارات اعمال بشد برمیگردد عبد دوباره در ملکیت کافر قرار میگیرد یا نمیتوند. این بحث امروزمونه. علامه حلی در قواعد میفرماید، قواعد جلد 2 صفحه 17 و 18، ولو اسلم عبد الزمی، یعنی مالک زمی است، یهود و نصارا است، یه عبدی داره، این عبد چه شد؟
اسلام.
مسلمان شد. طولب به بیعهی او عتقهی، این زمی ازش مطالبه می شود، بهش میگن که یالا یا برو بفروشش این عبد مسلمان را، یا آزادش کن. عتق یک کدوم این دوتا. و یملک سمن، اگر رفت فروخت بله مالک سمنش میشه، زمی مالک سمن. و الکسب المتجدد قبل بیعهی او عتقهی، حالا مسلمون شد، تا اومدن بفروشنش چند رو طول کشید، تو این چند رو کاسبی کرد، درآمدی داشت، این درآمد مال کیه؟ مال خود زمیست، مال مالکش، کسبی که متجدد یعنی بعد از اسلام و قبل از بیعه یا قبل از عتقه، اینم میشد مالکش، همون زمی کافر. فلو باعه من مسلمن، حالا آمد زمی، حالا اینجا فرقی هم بین زمی و کافر غیر زمی نیست، هر دو یه حکمه. اگر آمد این زمی یا کافر فروختش به یه مسلمان، این عبد مسلمان رو فروخت به یه مسلمانی، به صابن در مقابل یه پارچه، صاب در عرب لباس نیست، پارچه رو در مقابل یه پارچه فروخت، و وجد فی الثمن عیبا، پارچه رو که گرفت برد داد به خیاطه، گفت اینو برای ما یه پالونی یه چیزی بدوز، وقتی داد به خیاط، توجه می‌فرمایید، اون وقت خیاطه گفت بابا این پارچه پوسیده، یا باز کرد دیدن سوراخ عیب دارد، چه دارد، گفت پارچه معیوب. علامه میفرماید جاز له رد و سمن، جاز یعنی میتواند خیارش های مال، چون معیوب شد سمن دیگه، سمن که معیوبه، این زمی این کافه میتواند سمن رو رد بکنه، جاز له رد و سمن. خب پارچه رو گفت بسون، این پارچه معیوبه نمیخواد. حالا عبد برمیگردد بش یا نه؟ و هل یسترد العبد او القیمه، حالا که بفرمایید پارچه رو پس داد، عبد رو بهش برمیگردونن یا نه؟ عبد رو برنمیگردونن، قیمت عبد رو بهش میدن. توجه میفرمایید کدوم؟ فیه نظرون، میگه این بله ما مرددیم که بگم خود عبد برمیگردد به زمی، یا بگم نه عبد بر نمیگردد، چون اگه عبد برگردد میشد چی؟ میشد سبیل، میشه سلطنت، عبدو نمیدن، اما قیمت باید بدن. یعنی این بفرمایید دو وجه ناشی میشود، من کون الاستراد تملکن للمسلم اختیارن. خیلی خوب میگه آیا این داستانی که زمی میاد و خیار عیبش رو اعمال میکند، آیا و معامله رو فسخ میکند، آیا این تملک جدیدی است که حاصل میشد برای کافر؟ یک تملک جدید اختیاری است. آیا اینه؟ خب اگر این باشد حق ندارد این را انجام بده. و من کون رد بالعیب موضوعا علی القهر کالعرض، یا این که اونی که نه نمیتوند عبدو پس بگیره، چرا؟ بله به خاطر اینکه این تملک اختیاری است. و بگو می تواند عبدو پس بگیرد، به خاطر ای که اگر چون خیار عیب دارد اعمال بکند خیار عیبشا، معامله فسخ می شد. معامله فسخ شد، اون چه؟ اون ملکیت اولیش دو مرتبه عود می کند. ملکیت ملکیت جدید نیست و با اعمال خیار عیب و فسخ معامله قهرن در ملکش داخل می شد. کل ارث. چرا قهرن در ملکش داخل می شد؟ به خاطری که پارچه رو پس داد، معیوب بود و اختیار فسخ داشت. و پارچه رو که پس داد، مشتری که نمیتوند هم مالک چی بشه؟ هم سمن هم مسمن که نمیشد مالک هر دو بشه. پس لا محاله مسمن که اینجا عبد باشه برمیگردد در ملکیت کی قرار میگیره؟ کافر قرار میگیره. و این ملکیت ملکیت قهریه است، اختیاری نیست. مثل ارث که ملکیت قهریه بود و ارث را آقایون میگفتن اشکالی نداره. بنابراین علامه مطلب برده است تو این موضوع که آیا ما این ملکیت را، یعنی ملکیت بعد فسخ که خیار عیب دارد، خیار عیبش را اعمال میکنه، خیار عیب را که اعمال کرد در نتیجه عبد برمیگردد به کافر، این ملکیتی که الان دو مرتبه برای کافر حاصل می شود، آیا این ملکیت رو ما ملکیت اختیاری بگیریم یا ملکیت قهری بگیریم؟ اگر ملکیت ملکیت اختیاری باشد لا یجوز، نمی شد که برگرد. اگر ملکیت ملکیت قهریه باشد کل ارث، مانعی ندارد، می تواند فسخ کنه، برمی گردد. علامه مطلب برده رو این میفرماد فعل الاول یسترد الغیم کل هالک. میگه اگر گفتیم ملکیتش ملکیت اختیاری است، حق برگردوندن عبد را به مال خودش، به ملک خودش ندارد. چی را باید بگیرد؟ قیمتش. اینجا میشد مثل داستان مالی که چی شده باشه؟ از بین رفته باشه، درسته؟ من یه انگشتر به شما فروختم، بعد شما دیدی که در این انگشتری که من بهت فروختم مقبول شده ای، یا انگشتر عیبی داره، خیلی خوب آمدی که بفرمایید، یا من دیدم مقبول شدم، آمدم به شما میگم انگشتر رو پس بده، من ارزون بهت فروختم. شما میگوید ببخشید من دیرو رفته بودم تو رودخونه شنا کنم، انگشتر از دستم افتاده تو رودخونه، دیگه دسترسی بهش ندارم، گم شده. خب من خیار فسخمو دارم یا ندارم؟ دارم. معامله رو میتونم فسخ کنم، اما مال از بین رفته. توجه میکنه؟ خب مال که از بین رفته میگن چی بده؟ میگن قیمت. میگن طرف قیمت رو باید پرداخت کنه. بنابراین من که مغبون شدم ارزون فروختم، مازادشو میدن تا قیمت اون شی بیاد پیش من. توجه فرمودی؟ یه گوشت من دیرو بهش فروختم، قیمت گوشت گرون شده بود، من نمیدونستم، گوشتمندو بهش فروختم، اونم رفت کشت و خورد. فردا ما رفتیم گفتیم ما ارزون فروختیم، دیرو قیمت گوشت اینقدر بود. توجه میکنید؟ بنابراین تو 200,000 تومان به ما کم داده، معامله رو فحص میکنیم، گوسفند رو بده. ببخشید ما دیرو مهمون داشتیم، کشتیم و خوردیم، تموم شد. باید چیکار کنه؟ باید قیمت بده. وقتی مال چی شده؟ هلاک شده، از بین رفته است، تلف شده است، فسخ جاری میشه، قیمت رو باید بده. اینجا داستان میشه داستان قیمت. چرا؟ چون این نمیتوند عبد مسلمان رو مالک بشه. بنابراین عبد مسلمان رو چون نمیتوند مالک بشد اختیارن، و این الان تملک اختیاری است، پس عبد مسلمان رو تحویلش نمیدن. پارچه بفرمایید پوسیده رو میگیرد و پول عبد رو باید بهش بدن. و علسانی، اما اگر گفتید که این فسخ ملکیتی که از فسخ حاصل میشه ملکیت اختیاری نیست، ملکیت قهریه. و علسانی وقتی ملکیت قهریه شد مانعی ندارن دوباره مثل ارث میشه. بله، پارچه رو پس میده، دست عبدشو میگیرد، برمیدارد میره. بنابراین میتواند، چون این میشد ملکیت قهریه نه ملکیت اختیاریه. میگه و علسانی، خیلی خوب فصل میکنه، دوباره مالک عبد میشد، اما یجبره الحاکم علی بیعه ثانیه. داخل در ملکش که شد دوباره حاکم میگه چیکار کن؟ یالا برو بفروش، برو بار دوم بفروشش که این بار دیگه ضرر نکنی، برو بفروشش. حالا یا اجبار میکند بر بیعش یا بر عتقش. و کذا البحث لو وجد المشتری بهی عیبه. این تا حالا اگر بفرمایید که خود ذمی عیبی را دید در ثمن، حالا عکسش اگر مشتری عیبی را در عبد دید، الکلام الکلام. و به ای وجه ازال الملک من البیع او العتق او الهبه حصل القرض. این که گفتیم که کافر نمیتوند مالک بشود عبد مسلمان را، به جهت داستان سلطنت است. ولذا الزم علی البی حتما الزام بل بی نی، باید از ملکش خارج بشه. به ای وجه کار؟ میگه آقا نمیفروشم، میخوام برای شادی روحی آقام چیکارش کنم؟ آزادش کنم. اشکالی آزادش کن برم. به آزادی هم دیگه سلطنت چه میشه؟ منتفی میشه. میگه آقا من نه آزادش نمی کنم، میخوام ببخشمش به یه مسلمون. هبش میکند به یه اشکال، به یه مسلمون هبش میکند که دیگه بشه غلام یک مسلمون. اینم مانعی نداره. بنابراین داستان باید در سلطه و سلطنت کافر نباشد. حالا به بی خارج بشن، به عتق خارج بشن، یا به هبه، فرقی نمی کند. این فرمایش جناب علامه. ملاحظه فرمودید جناب علامه میگه مطلب مبنایی است، خیار را میخواد اعمال کند، میتواند خیار را اعمال کنه؟ همه خیارات را، چه مشتری چه بایعی که کافره، لکن عبد را بهش تحویل میدن یا نه، این مطلب دیگری است. اگر گفتید این فسق عبارت است از تملک اختیاری، نه نمیتونن عبد رو بهش تحویل بدن. عبد برای این ذمی کافر در حکم حالک و تالفه و در نتیجه نمیتوند او رو مالک بشه، باید قیمتش رو بهش بده. اما اگر گفتیم نه ملک اختیاری نیست، ملکیت قهریه است، وقتی ملکیت قهریه باشد مثل ارث، جناب علامه میفرماد مانعی نداره، دوباره فسخ میکنه، مالک عبدش میشن. مالک عبدش که شد، بله از نو الزم بل به
طور جهیب از... کسی میگه سبیل واقعی نیست تا مجددا مالک شد دوباره حاکم میگه باید بیفتش.
خیلی خوب، حالا ببینیم این هست یا نیست، بحث همینه. بله و بفرمایید که این فرمایش علامه در قواعد درست شد. خب شهید اول قائل می شوند به این که کافر خیارات را ندارد، نه خودش نه مشتریش، و بنابراین وقتی کسی عبدی رو از کافر میخره، از اول بدوند که جمیع خیاراتی که برا خودشه یا برا بایعشه اسقاط شده است، وجود نداره. شهید کجا این رو میگه؟ تو حاشیه نجاریه، حاشیه نجاریه صفحه 220 یه مجلده، حاشیه قواعد برای جناب شهید و شخصی به نام نجار پیش شهید این کتاب قواعد علامه رو میخونده است. حالا البته این خلافی است که آیا اینا قلم خود شهید است یا قلم اون نجاره که او شهید اینا رو تو درس گفته و اون نجار نوشته، اینش خلافی است. در هر صورت مال شهیده. شهید در حاشیه نجاریه میگه ولا یثبت له خیار المجلس ولا شرط، نه خیار مجلس ثابت میشد برای داستان این کافر و نه خیاراتی که به شرط بگذارد. بل المشتری، میگه برای مشتری هم همین جور است، برای مشتری هم این خیارات ثابت نمیشد، چون این خیارات ثابت بشد موجب رجوع چه میشد؟ ملکیت کافر بر عبد مسلمان. این یه فتوا از شهید. خود شهید در دروس میگد نه، همه ی احکام خیار جاری میشه. یعنی خود شهید دو تا فتوا اینجا داره. طرفه ی نقیز تو حاشیه نجاریه میگه خیارات جاری نمیشن، در دروس اینجور میگه. دروس جلد 3 صفحه 199. نمیدونم من تقدم و تأخر با کدومه. و یجری فیه احکام العقد، توی داستانی که الزم بالبی، توی داستانی فیه به او میخوره دیگه، از قبلش ننوشتم بحث معلومه، جاری میشود در این داستانی که کافر الزام به بی میشد احکام عقد، همه احکام عقد جاری میشه، من الخیار و رد، تمام خیارات جاری میشد و میتواند بر رد بالعیب فیه، اگر که عبد مسلمان بله عیبی دارد میتواند رد کنه او، او فی ثمنه المعین یا ثمن معین اونم عیبی دارد میتواند رد کنه. حالا اگر فسخ کردن دوباره عبد رفت در تملک کافر، فیقهر علی بیعه ثانیا، بار دوم دوباره چیکارش میکنه؟ مجبورش میکنن که برد بفروشن. توجه فرمودی؟ خب شهید یه جا میگد خیارات نیست، تو دروس میگد هست. این دو تا فتوای مختلف از جناب شهید اول که انصافا فقیه هست. خب بیام سر جامع المقاصد. این عبارتی که برای شما خوندیم از قواعد علامه، محقق ثانی کرکی در جامع المقاصد این عبارت رو شرح میکنه. شرح ایشون رو بخونیم ببینیم ایشون چه میفرماید. میفرماید که جامع المقاصد جلد 4 صفحه 65 و 66، اونجایی که علامه میگه تو قواعد که خوندم فلو باعه من مسلم به صوب و وجد فی صوب عیبا جاز له رد و سمن، میتواند که سمن رو برگردونه. خب جاز لهو، این لهو مالی کیه؟ معنی میکنه للکافر، برای کافر ذمیست، میتواند که پارچه پوسیده رو برگردونه. لأن الزامهی بر رضا بالعیب تخسیرون، برای اینکه اگه گفتی شما نه نمیتونه پارچه پوسیده رو برگردونه و باید به همین عیب چه باشد؟ راضی باشد. این تخسیر خسارت میکنه دیگه، پارچه پوسیده گرفته فایده نداره، این خسارت میکنه. ببینید یعنی تو معامله کافرم حتی خسارت، این ضرر میشه براش. و قد یعلم من هازا ثبوت احکام الخیار اللاحق للعقد به انواعهی، میگه از این حرف علامه معلوم میشد که تمام احکام خیاراتی که در عقود هست با انواع مختلف خیارات که میدونید، تمام این خیارات در ما نحن فیه جاری میشه. پس خیارات، صاحب جامع المقاصد محقق کرکی مؤسس حوزه علمیه شیعی اصفهان میگه ایشون هم میگه همه خیارات جاری میشه. کما نبه علیه فی دروس، چنانچه شهیدم تو دروس گفته خیارات جاری میشه. و پس بنابراین همه خیارات جاری است و هول وجه و همین درسته. اونی که صحیحه این است که همه خیارات جاری میشن، لان العقد لا یخرج عن مقتضاه بکون المبی عبدا مسلما لکافرین. میگه آقا این بله تو این بی مبیع ما عبد مسلمانی است که مالکش کافر، درست، اما مبیع اینه، این موجب نمیشد که شما احکام عقدتون به هم بخوره. احکام عقود تماما سر جای خودش هست و در نتیجه همه خیارات جاری میشن. لانتفاع المقتضی، چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما بگویید که خب ما اینجا یه داستان نفی سبیلی داریم و این نفی سبیل میاد و احکام عقود را چیکار میکنه؟ خیارات را تعطیل میکنه. میگه نمیشه، مقتضی تعطیل خیارات وجود ندارد. شما میگوید نفی سبیله، میگه لأن نفی سبیل لو اقتضا ذلک به مجردهی، میگه اگر نفی سبیل به تنهایی میتوانست تعطیل خیارات رو برای ما بیارد، لقتضا خروجهی عن الملک بالاسلام، مقتضی بود که این عبده که مسلمان شده است به محض اسلام چه بشه؟ از ملک کافر خارج بشه. در حالی که میدونیم خروج از ملک را نمیارن. از تو مکاسب شیخ گفت که بله فخر المحققین تو ایزاه میگه تا مسلمان شد از ملکش خارج میشن، گفت این مخالف نص و فتواست، گفت هیچ کدوم از اصحاب قبول ندارن از ملکش خارج میشن. توجه میفرمایید؟ ایشون میگه اگر نفی سبیل بتواند احکام عقود رو تعطیل کند، بنابراین باید بتواند که این نفی سبیل به محض مسلمان شدن عبد کافر تا مسلمان بشود از ملک کافر خارج بشه. حال کنه که کسی اینو نمیگه. فعلا هازا لو کان البی معاتاتن فهی علا حکمها. این آقایون چنانچه مشهور در باب معاتات میگن که معاتات یک بیع چیست؟ معاتات یک بیع متزلزله، یعنی میتوانند طرفین هر وقت بخوان چکارش کنن؟ فسخش کنن. میگه حالا اگر عقد نخوندن، داد و ستد بود، معاتات بود، میگه اگر این بی علا نحو معاتات بود همون احکام معاتات برش بار میشن. ولو اخرجه عن ملکهی بالهبه جرت فیه احکامه ها. حالا آمد این عبد مسعبدی را که مسلمان شده بود کافر دید و بعد از ملک خودش خارج کنند، هبه کرد به یه مسلمانی، مسلمونه بعدن باش بدی کرد یا یه توقعی داشت که مسلمون در مقابل این هبه یه توقعی داشت که او براش کاری رو انجام بده، او انجام نداد، اینم رجوع در هبهش میکنه. حق دارد رجوع در هبه کند دیگه، هبه ای که به غیر چه باشه؟ زیرحم و غیر معوضه باشد قابل رجوعه. الان این هبه کرده بود به یه مسلمان، خب حالا دید مسلمونه اون کاریه که باید براش میکرد نکرد، اینم رجوع در هبش کرد. آیا میتوند رجوع در هبش میکنه؟ میفرماد بله، احکام هبه درش جاری میشه. نعم لا یبعد ان یقال، بله بعید نیست کسی بگه للحاکم الزامهی به اسقاط نحو خیار المجلس. حاکم میبایست الزام کند این کافر را که خیار مجلس را چکار کند؟ اسقاط کند. بعید نیست کسی این حرف رو بزنه. او مطالبتهی به سبب ناقل یمنع الرجوع، یا بگه نه این که تو هبه کردی اینجوری فایده ندارد چون تو حق رجوع داری، باید هبه ای بکنی که دیگه حق رجوع نداشته باشی. باید یه معامله‌ای بکنی که این مال دیگه تو حق رجوع درش نداشته باشی، یا خیارات رو باید اسقاط بکنی، نه اینکه خیارات خود به خود ساقط میشن. چون تو معاملاتی که تو بنگاه انجام میشه می نویسد به اسقاط کافه خیارات، خداشون اسقاط میکنن، اون مشکلی نداره. اینجا میگه بله احکام خیار هست، احکام عقود هست، نفی سبیل احکام عقود رو بر نمیداره، حتی اگر هبه بود و اینا احکام هبه رو بر نمیداره. بله چون شما میخوان دیگه این عبدی که مسلمان شده است به ملک کافر بر نگردد، حاکم میگه بعید نیست کسی بگه حاکم این حق رو دارد که بگد به بفرمایید کافر که خیارات رو اسقاط، یا بگد تو باید یک نقلی این از ملک تو این عبد مسلمان به جوری منتقل بشود که تو دیگه حق چی رجوع در ملک تو را تو دیگه نداشته باشی. اذا لم یلزه، اما این در شرطی میتواند حاکم این کارو بکند، این شرط رو که گفتیم بگذارد. اذا لم یلزه منه تخسیر المال، به شرطی که ضرر مالی متوجه کافره نشه. تا اینجور باشد نخوان محفظ دستش بخیرن، چون میبینن این حق ندارد خیارات را دیگه، به شرطی که موجب خسارت مالی به کافر نشود. خب بعد میفرماد و قولهی، هل آیا استراد عبد میشد یا قیمتش؟ عبارت علامه است که خوندیم، فیه نظرون ینشع من کون الاستراد تملکن للمسلم اختیارن. میگن علامه گفت خیلی خوب، حالا چون علامه گفت حق خیار داره، گفت خیارش رو اعمال میکنه، حالا که خیار رو اعمال کرد خود عبد رو بهش برمیگردونن یا قیمتش رو؟ اگر فرمود اگر تملک رو تملک اختیاری بگیری، تملک بعد از فسخ را بگم این تملک بعد از فسخ تملک اختیاری است، قیمت باید بهش بده. اما اگر گفتین تملک قهری است، نه خود عبد بهش میدن. از اینجا معلوم میشد که جناب علامه چی تملکات قهریه را ملحق به ارث میداند، برخلاف اونی که ما دیرو گفتیم. دیرو اگر یادتون باشد گفتیم تملکات قهریه به ارث ملحق نمیشه، داستان ارث جداست، اما تملکات قهریه بقیه تملکات قهریه به ارث منتقل نمیشن. از این عبارت علامه در قواعد که میگه اگر بله ما گفتیم که این تملک قهریست کل ارث خود این خود رقبه عبد در ملکیت کافر دوباره برمیگرده، معلوم میشد ایشون تملکات قهریه را همه را مثل ارث می دانند، خلافاً لشیخ و خلافاً رو اون که ما عرض کردیم. خب حالا جناب محقق ثانی فقیه هست و فقیه نری هم هست و توجه میکنه، یعنی حرفاشو کم نگیری، میگه اینی که علامه می فرماید اگر ما این تملک بعد از فسخ را تملک اختیاری بگیریم دیگه عبد بر نمی گردد قیمت بر می گرده، میگه این تملک اختیاری لیس هذا الوجه به شیء، این صحیح نیست، این تملک اختیاری نیست. میگه ایشون فرمودن رو این قول نمی شد، اما این وجه این قول تمام نیست. لیس هذا الوجه به شیء لأن الثمن المعین اذا رده انفسخ العقد، یه پارچه مقابلش گرفته، پارچه پوسیده بوده، معیوب بوده، ثمنه معین را بر میگردونه، تا به محضی که برگردون انفسخ العقد، عقد انفساخ پیدا میکنه، فسخ میشد از اون هینی که انجام شده بود. خیلی خوب، یعنی عقد کلا عقد، وقتی عقد کلا عقد باشد ملکیت این چیه؟ باقیست. توجه فرمودید؟ ازا ردهو اون سمن معین وقتی معیب بود و ردش کرد عقد انفسخه فیعود العبد الالکافر. عبده برمیگردد به خودش دیگه، یعنی اصلا مثلی که عقدی نبود. لامتناع بقاء الملک به غیر المالک، این میشد که شما یه ملکی داشته باشید که مالک نداشته. الان این گفتید برنمیگرده، یعنی مشتری الان هم مالک عبده هم مالک پارچه پوسیدشه. توجه می‌فرمون؟ یا این که این نمیشد جمع بین سمن و مسکن. گفتید عبده پارچه رو که بهش پس داد، عبده خارج میشود از ملک مشتری، اما نمیتواندم داخل در ملک کافر بشد. خب این میشه ملک بلا مالک. میفرماد بقاء ملک بدون مالک ممتنعه، نمیشد ملک بلا مالک. خب این ماله. و امتناع کون سمن و المبی معن ملک المشتری. ای گفتید نه، هم پارچه ملک مشتری است هم عبده. میگه این که وقت جمع بین سمن و مسمن یه طرف ما معامله میشه، و اینم ممتنع است که سمن و مسمن که مبی عبد باشد معن ملک المشتری باشد، اینم که نمیشه. بنابراین وقتی این دوتا نشد لا محاله، وقتی پارچه رو پس داد معامله فسخ میشد، ملکیت کافر برای عبد مسلمان میشه چی؟ قهری، نمیشد اختیاری. میگه و در نتیجه این انتقال، این عود عبد الى ملک الکافر و هازا برمیگردد به عود عبد، عبد مسلمان الى ملک الکافر، میگه و هازا قهریون، میگه پر اختیاری نیست قهری است. و عین تملک الاختیاری الذی ادعیه، پس این تملک اختیاری که ادعا شده است تو این وجه کجاست که ما نیم بینیمش تملک اختیاری ها؟ اون وقت بعد میگه و اون وجه دوم که تملک قهری است، و ثانی اصح تملک، تملک قهری است و او صحیحه، فیجبره الحاکم علی بیعه ثانیه. پس دوباره برمیگردد در ملک کافر. حالا که برگشت در ملک کافر و این تملک تملک قهری است، حاکم دوباره مجبورش میکنه برو بفروش. باز یه عبارت دیگه دارد، میگه خب به هر عبارت علامه رو که علامه فرمود آخر کلامش و به ای وجه ازال الملک من البیع والعتق والهبه حصل القرض، میگه نفی سلطه، میگه این عبد مسلمان باید از ملک کافر خارج بشه. خیلی به هر نه، چه بی چه عتق چه هبه. میگه خب هزار وجه دیگه هم میتوند باشه و مثله از صلح میتونه مصالحه کند. از جمعه این عبد مسلمان رو مصالحه میکند به یکی، به یه مسلمان، به صلح هم میشن. لکن ینبغی تقیید الهبه باللازمه، میگه اما سزاوار بود که جناب علامه اینجا هبه رو قیدش میکرد به هبه یه چی؟ به هبه یه لازم، نه هبه یه غیر لازم، یعنی هبه ای که حق رجوبش داره. چه باید به جناب محقق ثانی گفت؟ میگم این تقیید شما از کجا توش گذاشتی؟ خدا شما را رحمت کند. محقق ثانی شما که تو بیعش گفتی خیارات و همه را داره، حالا میگه هبه بیل به کمرش خورده بود که هبه باید هبه لازم باشه، برای چی هبه را تقیید کند به هبه لازمه؟ شما که خودت گفتی در هبه هم حق رجوع دارد. خیلی خوب، در هبه ای که حق رجوع دارد اگر رجوع کرد دوباره الزمه علا بیعهی او هبتهی او عتقهی. توجه می‌فرمایید؟ این تقیید را از کجا میگن؟ لکن ینبغی سزاوار است تقیید کردن هبه به هبه لازمه. برای چی باید هبه هبه لازم باشه؟ به یکی هبه کرد بعدم اختیار دارد که رجوع درش میکنه. رجوع کرد، تا رجوع کرد دوباره میگن باید چیکار کنی؟ میبایست که یا بفروشی یا از نوه بکنی یا این سبحان من لا یسهوست، توجه میکنید اون کسی که سهو نمیکند خداوند است. این تقیید به هبه لازمه که میفرماد سزاوار است که اگر علامه اختیار کرده بود بفرمایید که بله اسقاط خیارات را که خیارات ساقط میشد، اگر اختیار کرده بود احکام عقود جاری نمیشد، اگر اختیار کرده بود اینا، بله اون وقت تو هبه هم باید میگفت هبه لازمه. علامه که اینا اختیار نکرد، خودت هم که قبول نکردی جناب محقق ثانی اعلی الله مقامک شریف، خیلی خوب که حق برگردن همه ما اسرانی ها داری، توجه میفرمایید خدا خودت دا اونی هم که حکم شیخ الاسلامی رو برات نوشت رحمت کند. خیلی خوب، بنابراین این تقیید به هبه لازمه، این تقیید از کجا در اومد؟ ما که نفهمیدیم، شما اگه فهمیدین به ما بگون. این تا حالا عبارات اصحاب در این مورد خدمت شما خوندیم. فرمایش علامه شهید، دیدید دو تا فتوا داد، ها کذا جناب محقق ثانیه برادون مفصل عبارت چه خوندم که خود شیخم تو مکاسب میاره عبارتش نقل میکنه. تا اینجا عبارات اصحاب، حالا میرسیم به فرمایش خود شیخ اعظم، ببینیم شیخ چه میگن انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و سلم.